از خواهیم بود. ساعت 23 چراغ خبرهای کارآفرینی رو روشن خواهیم کرد. قبل از اینکه خبرها رو بگم خدمتون، اینکه چراغ خبرها رو بنده روشن میکنم به جای همکار بسیار ارجمندم کارشناس خبریمون آقای علیرضا فراهانی، دلیل غیبتشون رو بگم. حقیقتش آقای فراهانی بزرگوار، مادر بزرگوارشون دچار بیماری کرونا شدن و متاسفانه 2-3 روز پیش مادرشون رو از دست دادند. ما جا داره از طریق برنامه شب آفتابی بهشون تسلیت بگیم. واقعا مصیبت بسیار عظیمی هست برای ایشون که بالاخره تنها پشتوانه و تکیه گاهشون رو از دست دادن، چه ایشون و چه خواهر عزیزشون. بازم از همین برنامه شب آفتابی بهشون تسلیت عرض میکنیم، انشالله که خداوند بهشون صبر جمیل بده. همچنان همراه برنامه شب آفتابی باشید. چند تا خبر رو براتون آماده کردیم که خدمتون خواهیم گفت. از آموزش مهارت بهتون بگم. به 92,000 سرباز وظیفه در سال گذشته، این رو رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای گفته ما سال گذشته طبق برنامه قرار بود به 92,000 سرباز وظیفه آموزش مهارتی ارائه کنیم که این کار محقق شد در مراکز آموزش نظامی. با توجه به اینکه افرادی که برای گذراندن دوره خدمت سربازی وارد پادگان ها میشن معمولا 75-80% فاقد مهارت فنی هستند، این ضرورت ملی احساس شد که از زمان خدمت سربازی استفاده بکنیم، به سربازان مهارت و تخصصی رو یاد بدیم که بعد از دوره خدمت در خودشون توانمندی احساس بکنن، بتونن بر پایه اون شغل و زندگیشون رو برنامه‌ریزی بکنن. و با توجه به اینکه اکنون در زمان صلح قرار داریم، بهترین فرصت برای آموزش مهارت به سربازان به شمار میره. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، قرارگاه مهارت آموزی با تدبیر مقام معظم رهبری و برنامه‌ریزی ستاد کل نیروهای مسلح از حدود 3 سال قبل شکل گرفت که در تعامل با سازمان‌های مختلف، به ویژه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به عنوان مرجعیت اصلی مهارت دارن فعالیت می‌کنن، که این اتفاق بسیار 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 مثبتیه. کاش خیلی وقت پیش این اتفاق می افتاد، ولی بالاخره مایی رو عرب خذاب بگیری تازه است. خب از جزئیات پرداخت 3270 میلیارد تومان وام کرونا به فعالان حمل و نقل هم براتون بگم. مدیر کل دفتر بهره‌وری حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از پرداخت حدود 70% از تسهیلات حمایتی دولت به شرکت‌ها و رانندگان حمل و نقل برون شهری آسیب دیده از کرونا به میزان 3270 میلیارد تومان خبر داده. ایشون گفتن تا ابتدای اردیبهشت 1400 از مجموع حدود 4 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات درخواستی در بخش حمل و نقل عمومی برون شهری 3270 میلیارد تومانش، معادل 70% از کل تسهیلات درخواستی به متقاضیان در بخش حمل و نقل جاده‌ای و هوایی، ریلی و دریایی پرداخت شده. اگه گرفتید یه پیامک به ما بدید ببینیم خبر تا چند صحت داره و واقعا این 70% خودش مبلغ بالاییه. شمایی که دارید برنامه ما رو میشنوید یه پیامک به ما بدید. آقای صادقی گفتن دولت در 2 بخش به حمل و نقل عمومی برون شهری تسهیلات داده. بخش اول به طور ویژه حوزه حمل و نقل هوایی و ریلیه که آسیب بسیار شدیدی از شیوع کرونا دیدن. بخش دیگه هم حمل و نقل عمومی برون شهریه که با آسیب‌های قابل توجهی روبرو شدن. فقط 25% مونده که فعلا هنوز پرداخت نشده. یک سوم متقاضیان طرح توسعه مشاغل خانگی در اردبیل متقاضی رشته قالی‌بافی‌اند. اینم خیلی خبر جالب بود. در راستای اجرای بهینه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، رئیس جامعه دانشگاهی استان اردبیل از بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف این استان بازدید کرده و گفته که چه حالا فعالیت چشمگیری دارن تو این حوزه انجام میدن این خانم ها، و گفتن فعالیت های ارزشمندی هم در این دوتا مجموعه برای شناساندن طرح‌های بومی بافندگی و فرش اردبیل صورت گرفته که شایسته تقدیر، و گفتن بیشترین متقاضی هم در حوزه رشته قالی‌بافی و تابلو فرش و اکثر این متقاضیان هم جز بانوان خانه دارن. امیدواریم همکاری شایسته با بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان و اتحادیه فرش استان در طول اجرای طرح داشته باشیم. یه خبر دیگه هم بگم به عنوان خبر آخر. پرداخت بیش از 11 میلیارد تومان تحصیلات به متقاضیان مشاغل خانگی در استان خراسان رضوی. مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اون استان گفته که سهمیه ابلاغی مشاغل خانگی خراسان رضوی در سال گذشته 12 میلیارد تومان بوده که 100% این مبلغ به بانک‌های عامل استان تخصیص یافته. 11 میلیارد و 261 میلیون تومان هم به متقاضیان پرداخت شده. ولی تو پیامک‌های ما در زمینه مشاغل خانگی ما همش داریم می‌بینیم که میگن آقا واممون رو ندادن، حالا مال استان خراسان رضوی شد بالا اونجا رو دادن. حالا خراسان رضویایی هم که شما به ما پیامک میدادید میگفتید دنبال وام مشاغل خانگی هستیم، مرتب دارن سرمون میدونن، به ما پیامک بدید بگید گرفتید یا نگرفتید، اینم حتما بگید چون ما اینا رو پیگیری می‌کنیم. گفتن که ما تو این مدت 180 تا برنامه خواهیم داشت، 30 دوره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی رو هم در استان برگزار می‌کنیم، 17 مورد بازدید از خانواده‌های کارگری داشتیم. در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق بازرسی‌ها تعداد 28 هزار مورد بازرسی هم در سال 99 انجام شده و در سال گذشته دوره‌های ایمنی برای کارگران و کارفرمایان معادل 45 هزار ساعت نفر هم برگزار شده. میگن دادیم بیش از 11 میلیارد تومان تحصیلات به متقاضیان مشاغل خانگی. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. متشکرم که با ما همراه شدید با چراغ‌های خبرهای کارآفرینی. دوستان عزیز شنونده، مهمان ما آقای مهندس محسن مختاری مشاور کسب و کار و کارشناس اقتصادی هستن. از ریسک در کسب و کارها به عنوان موضوع اصلی داریم صحبت میکنیم. شما هم اگه سوالی داشتید کلمه سوال و مشاوره رو اول پیامکتون بنویسید، مثل خیلی از دوستان دیگری که برای ما ارسال کردن. من علامت زدم تا کجا سوال پرسیدم، خدا کنه برسم همه سوالا رو تا اولش ساعت 5 دقیقه به 12 بپرسم از آقای مهندس مختاری. بازم بریم یه حال هوای عوض کنیم، با یه ترانه برگردیم، سوالات شما رو میپرسیم.
تو رو وقتی که دیدم هوا بارون بود، دل آشفته من با تو چه آروم بود، زیر بارون هوا با تو چه مطلوب شد، هوا بد بود ولی با تو چقدر خوب شد. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان توی. حس عاشقی حال خوشی داد به من، تو که شیرینم شدی من فرهاد پیش زن، توی یک آن من و تو چجور ما شده ایم، چفت همگوی یا فارق دنیا شده ایم. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان توی.
23:10 شب آفتابی، چراغ مطالعه رو میخواییم روشن کنیم از اون چراغ های قابل توجه شما و خیلی هایی که علاقه‌مند به کتاب هستن. ببینیم که امشب چراغ کدوم کتاب روشن میشه.
خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر. من ابراهیم رستمانیم. امشب هم طبق معمول میخوام یک کتاب منحصر به فرد رو به شما پیشنهاد بکنم و توصیه بکنم. اما قبل معرفی این کتاب، لطفاً این کتاب رو یک بار مطالعه نکنید، حداقل دو بار این کتاب رو بخونید. آقای تی هارو اکر یک کتاب 279 صفحه‌ای رو نوشته با نام اسرار ذهن ثروتمند. در واقع تو این کتاب نویسنده اصلها و اصول ثروتمند شدن رو به ما داره آموزش میده. با چند جمله طلایی این کتاب رو شروع میکنم. میگه درآمد شما تنها به میزان عملکردتان افزایش مییابد. ریشه هاست که میوه ها را میسازند. اگر میخواهید میوه ها را تغییر دهید، اول باید ریشه ها را تغییر دهید. نویسنده روی تکرار کلمات و عبارات تأکیدی بسیار بسیار تأکید میکنه. از یک اصل مهم ثروتمند شدن پرده برداری میکنه. میگه افکار احساسات را میسازند، احساسات اعمال را میسازند و اعمال نتایج را میسازند. در مورد 17 تفاوت در نحوه فکر کردن افراد ثروتمند، متوسط و فقیر صحبت میکنه که مثلا حالا ستاشو میگم، مثال مقصر دونستن دیگران، توجیه کردن و شکایت کردن، که حالا شما میتونید بیشتر برید این 17 تا رو بررسی بکنید. یه اصل دیگه داره و پیشنهاد میکنه، میگه روش اداره کردن پول از مبلغ پول مهمتره. توصیه میکنه، حالا یه در واقع پیشنهاد دیگه، میگه 20% از پول تو پسنداز و سرمایه گذاری بکن، 10% رو بخشش بکن، ببخش 10% روی خودت در واقع سرمایه گذاری کن، آموزش ببین، 10% رو برای تفریحت بذار و 50% رو بذار برای ضروریات. چقدر این جمله طلاییه. رو قانون همنشینی داره صحبت میکنه. اگر میخواهید با عقاب‌ها پرواز کنید، با مرغابی‌ها شنا نکنید. میگه 4 عامل ثروتمند شدن عبارت هست از درآمد فعال و غیر فعال، پسنداز، سرمایه گذاری و ساده زیستی. این کتاب خیلی نکته داره اما فرصت ما محدوده. سپاس بیکلام با من همراه بودید. تا معرفی کتاب های بچه شما رو به خدا میسپارم. موفق باشید.
اگه همت و اراده نداریم، بدونیم که این تنها شکاف بین شما و هدفتونه. امضا شب آفتابی.
خب متشکرم از این همه پیامکی که ارسال کردید. سعی میکنم تون بپرسم سوالاتتون. زنگم زدید به 22-65-25-25. آقای مهندس محسن مختاری، مشاور کسب و کار و کارشناس اقتصادی در استودیو حاضرن. آقای مهندس یه تلفن بشنمی، فکر کنم سوال دارن ازتون.
بعد میام سوال بکنم. سوالی بکنم از مهمون برنامه‌تون. ما یه شهرمون یه نقل چایی کیلویی میفروشن. خواستم ببینم اینو میشه به صورت بسته‌بندی تازه یا حالا مثلا یه راهکاری بدن که اینو ما شهرهای دیگه هم نیسته، شهرهای دیگه بتونیم پخش کنیم، یا حالا موندیم چیکار کنیم، بعد هزینه میخواد، هزینه چقدره، چه جوریه، چیکار میتونیم تولید از مغازه داره باشه ما پخش فقط انجام بدیم، چه راهکاری برای ما میدن. دستون در نکنه. رشیدی هستم از مراغه.
بسیار عالی آقای مهندس، بفرمایید.
آقای رشیدی خدا قوت. یه 100 کیلو از این نقل رو بخر، تبدیل کن به 1000 تا بسته بندی کوچیک. بسته بندی تا جایی که میتونی خوشگلش کن. برو شهرهایی که محصول شما رو ندارن، به 100 تا سوپرمارکت هر کدوم 10 تا از اون بسته ها رو بده. بگو یک هفته امانی پیش شما میذارم، هر شاید هر کن فروخته این پولشو با من بدید. وقتی که فروختن برگردی، یه هفته برگردید باز دوباره، از یه 100 کیلو دیگه هم داشته باشید بسته بندی شده، که اگر خواستن پول ازشون بگیرید، جاش جایگزین رو بهشون بدید. سرمایه درگرده شما میشه اون 100 کیلو نقل که با اون دارید تست میگیرید بازار که آیا میشود یا نمیشود، و اگر شد این رو توسعه بدید. بعد برید دنبال گرفتن مجوزهای بسته‌بندی و یعنی که خیلی از شرکت‌ها این بسته‌بندی رو براتون انجام میدن، دستمزد این کار براتون، و توسعهش بدید. پس با 100 تا مغازه شروع کنید. اینا به شما میگن که تون منطقه و امانی هم بذارید پیششون، و میفهمید که بعد از یه مدت فروش میرود یا نمیرود، اگر میرود با چه آش سودی به در شما میخورد یا اینو ادامه بدید یا نه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. دوستان هر وقت تلفن بود بگید من اعلام بکنم. فاطمه مهدور نوشتن که خیاط هستم، چجوری میتونم کسب درآمد داشته باشم؟
با خیاطی
کلی هم نوشت
نکنید. فکر نکنن درآمد، کسب درآمد کار سختیه.
شاید بیشتر مثلا دنبال مشتری.
توضیح بدم این خیلی برای خودم مهمه، دوست دارم. این تجربه خیلی ساده یه ولی واقعا همینه. مردم یا یه کاری رو بلد نیستن انجام بدن یا حوصله‌شو ندارن. اونای دیگه چجوری پول در میارن؟ یا حوصله‌شو دارن یا بلدن انجام بدن.
خب
تمام شد، یعنی کارآفرینی همینه. من خیاطی بلدم، محصولم رو به کسی میفروشم که بلد نیست.
خب
یا من خیاطی بلدم، کسی دیگه ممکنه بلد باشه، اصلا دستگاه خیاطی هم خونش باشه، ولی حوصله‌اش نداره این کار رو انجام بده. من به اون این رو میفروشم، حالا پیدا کنم کیا بلد نیستن و کیا حوصله‌اش ندارن. اینا رو پیدا کنم میتونم کارم شروع کنم. تمام شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نوشته که میخوام بوز سانه نگهداری کنم، سودش خوب. ابراهیمی میرحمدی از شهر بابایی در. این بوز سانه در خصوص همون اصلاح نژاد شده است آقای مهندس که معمولا
یه ریسکی داریم.
آره.
اینجا
خب
نکنین این محصولات نوین که میاد، ما یه ریسکی داریم به نام ریسک فناوری.
خب
هر کدوم از این محصولات، یعنی حالا من یه مقدارشو نانو کار کردم، خیلی از این ریسک‌های سنگین‌تر از این رو دیدم. آیا بوز سانن برای اون منطقه اونها بومی هست یا نه؟
آها.
یک،
به اقلیمش میخوره یا نه؟
یا نه؟ این یک. دو،
خیلی مهمه،
آیا متخصصی که رو بوز سانن کار کرده باشه تو اقلیم اونها هست یا نه؟
باریکلا.
سه، آیا این محصول اگر تولید بشود و انبوه برسد به ذائقه من میخورد یا نه؟ این ستایی که حداقل الان به ذهنم میرسه. چهار، ریسک نگهداری این محصول، این حیوان، این کالا، این دام چقدر بالاست؟ مثلا من اگر از گونه شالی یا از گونه افشاری استفاده بکنم یا از گونه‌های دیگه، مقاومت اینها به بیماری ها چقدره؟ مقاومت این محصول، مقاومت این
باید آموزش ببینن.
این خیلی مهمه. این که حالا یک مثلا یه موقع ما گفتن رومانوف کار کنیم، یه موقع میگم با سانه، نمیگم بعد یا خوبا، من میگم بررسی بکنیم تو اون محیط خوب هست یا نه، و بررسی بکنیم مشتری اون وجود دارن یا، اگر همه اینا اوکی بود، یعنی اگر همه اینا درست بود بعد اقدام کنیم. این که دیگران کردند و خوب شد اصلا معیار خوبی نیست.
بله بله، نه اصلا حتما هم آموزش باید ببینیم.
بله حتما،
چون باید ببینیم چه برخوردی با اون موجود داشته باشیم. گفته که دو طرح کشاورزی و بسته‌بندی در روستای خودم دارم که مطمئنم که اشتغال زاست، درآمد خوبی هم داره، منتها از نظر مالی ضعیفم. رضایی از بجنورد، چی کار کنم؟
کوچیک
سرمایه
شروع کنه.
نداره.
کوچیک شروع کنه.
یعنی مثلا دو تا طرح داره، یکیشو شروع کنه.
یکیشو شروع کنه، اون یه دونه هم یه گوشه‌ایشو شروع کنه که زودتر به درآمد برسه، این چرخش اتفاق بیفته. اون اتفاق که بیفته سرمایه‌گذارا میان کمکش. چرا؟ میگه خب الان من هیچ کاری نکردم، احتمالی که سرمایه‌گذار بیاد پای همکاری با من سخته. مقدار که کار بره جلوتر، با حداقل نمیخواد با 100 تن شروع کنه، نمیدونم چیکار دارن میکنن، با اون 1 تن شروع کن که نمونه موفق داشته باشی. که اگه رفتی پیش کسی گفتی آقا من 1 تن کردم، 2 تن نمونه کار از شما بره، ولی 100 تن هیچ کاری نکردی، میگی من این کارو خواهم کرد. این یه نمونه کوچیکی میتونه برای نشون بدی هم ریسک سرمایه گذار اومده پایین، چون یه بار کارو انجام دادی.
بله.
و اون طرف میبینه و احتمال اینکه با شما همکاری بکنه بیشتر، و دومی که از خود اون کار شاید بتونید پول ادامه کار رو هم در بیارید.
بسیار عالی. اوه یاد خانم فرجد منش افتادم، تولید کننده قالب خواهر، اگه نکته‌ای هست که بهشون قول دادیم الان بفرمایید.
نکنین واقعیتش خیلی الان اینجوری پیشنهاد دادن اثر بخش نیست، ولی کلی ما داریم میگیم.
بله.
چون واقعا نمیخوام خود نکرده پیشنهادی بدیم، که چون مطمئنم دوستانی که تو این حوزه دارن کار میکنن خیلی خیلی بیشتر از منی که از بیرون دارم میبینم و هیچ اطلاعاتی هم ندارم متخصصن. اما کلیات رو ما بخوایم بگیم، ما دون اونجایی که میخوایم تبلیغ بکنیم مشتری ما هستن نیستن. حالا این مشتری من چه ذائقه‌ای دارن؟ مثلا قالپاق رو تو تامین مالیش میتونه مثال عرض میکنم یه کمپینی را بندازه، یک کمپین درسته دیگه فارسیه؟
بله بله، کمپین نه،
چی بگیم؟ پویش. یه پویشی را بندازه. مثلا این رو قالپاق رو من میخوام کسانی که الان میخرم من یک هفته دیگه بهشون بدم یا یک ماه دیگه بهشون بدم، الان اگر 20% پرداخت بکنند، من اون موقع با 10% تخفیف یه هفته دیگه بهشون میدم.
آها.
این پویش را بنداز، یه بخش نقدینگی رو تعیین بکنه، بتونه مواد اولیه‌اش بخره، غالبش هم که داره دیگه، یا اگه نداره هزینه اون رو منظورم ببینه.
درسته.
یا از این دستکارا بکنن که بتونه یه بخش اینجوری تامین مالی بکنن، یا اینکه سرمایه گذار جذب کنن پروژه به پروژه. مثلا برای این قالب من پیش بینی میکنم که 10,000 تا مشتری دارم، اگر انقدر تولید کنیم انقدر بفروشیم، مثلا عرض میکنم 50% سود داره، ظرف 2 ماه هم میفروشم، از این 50% 25% برای شما سرمایه‌گذار، 20% برای نمیدونم، حالا هر چقدر که توافق برسم، اینو شفاف بکنه به سرمایه‌گذار پیشنهاد بده، اصلا دنبال بانک و اینها هم نره،
نره
بره با سرمایه‌گذار زیاد، سرمایه‌ها همین جوری
بله
بلا
بله.
تکلیف زیاده. یا از خانواده میتونه صحبت کنه اگر مطمئن نکارش، خب چون سرمایه‌گذارم نمیتونه ریسک بکنه دیگه، بگه آقا شما این پول رو من بدید، من ظرف 2 ماه این کارو میکنم، اینقدر سود میدم بهتون میدم، تمام شد رفت.
بله سود کسب میاد پای کار میگیره،
یعنی شاید 1 میلیارد چون عددی نیست میتونه خیلی راحت اینو تامین
بله،
کنه.
بله.
و سرمایه‌گذارم دنبال این است که پولش زیاد بشه، پس اگه این کارش خوب باشه میاد روی سرمایه‌گذاری میکنه،
احتمال اینکه هر دفعه این سرمایه افزایش پیدا بکنه و کارخونه رو توسعه بده خیلی زیادتره.
بله.
918-81-16 تولید کننده پوشاک هستم، با این بازار گرانی و نوسانات واقعا توان خرید پارچه رو ندارم، چیکار باید بکنم؟ اکثرا من تو پای مکان میبینم مشکلشون تامین مالی. آقای مهندس
واقعا یه ریسکی ما داریم، ریسک نقدینگی، این همون ریسک اصلیه. و تو این حوزه هم، تو حوزه پارچه هم اتوان اخیره ما درگیر پروژه اینجوری بودیم، درست میگن، چون اینقدر نوسان زیاده، همین که میخره تا بره بفروشه مثلا 50% سود میکنه، ولی خود اون پارچه 50% رشد کرده، کاریش نمیتونیم بکنیم. من اینکه تامین مالی اینجوری بکنه از دیگرانی که میخوان بیان کار کنن باهاش، اگه اون بهشون بگه که اگه الان اول من بخرم سودم به جای 50% میشه 150%، شما هم تو این شریک باش، چون واقعا سود خوبی داره تو حوزه پوشاک، ولی مجبوره خب این کارو بکنه فعلا، اگر نتونه تامین سرمایه بکنه مجبوره که زود بچرخونه این پول رو، که مقدار زمان سرمایه در گردشش کاهش پیدا کنه. یعنی اگر سرمایه در گردش از 1 ماه بشه 15 روز، از 15 روز بشه 5 روز، احتمالی که سرعت بده به این چرخش سرمایه بالاتر میره، ریسکش میاد پایین‌تر.
درست.
پس بهترین کار اینه که نقد بفروشه. یه موقع میگه من مشتری نقد ندارم، تا جایی که میتونه مشتری نقد رو انتخاب کنه با یک مقدار تخفیف بده، یعنی سودش رو کم کنه که بتونه زودتر سرمایه رو بگردونه، که بتونه پارچه جدید بیاره، سریعتر این پارچه رو تبدیل محصول بکنه بفروشه. البته همه اینا منوط به اینه که بازار داره یا نه.
آها، اینم نکته خیلی خوبیه که فرمودید. نوشته که بنده راننده کامیون هستم تو شرکت با حقوق مشخص، الان صاحب معدن که همیشه بار ماشینش رو تامین میکنه به هم پیشنهاد شراکت داده، نظرتونو بگید، 1 دانگ بدون آورده از درآمد رو به من میده.
خب ایشون چی میخواد بهش بده؟
نوشته که
یعنی با ماشینشون کار
کنه، با ماشینشون نمیدونم کار میکنه. قفاری از همدان، اگه توضیحات بیشتری هست آقای قفاری همین الان بفرستید پیامکتون.
نکنیم معدن رو خب بررسی بکنیم، معدن آینده‌ای داره یا نه، یا اینکه نه، یعنی استخراج شده ازش نشده، اگه شده این استخراج تا چه حدی ادامه خواهد داشت، یعنی حالا میگن ذخیره این معدن چقدر، اصلا چه معدنیه،
خب
معدن چیه، اصلا محصولش تقاضا براش هست یا نه، معدن سنگ نمک چیه، اینا همش خیلی مهمه. خب الان شریک بشید که چی نمیدونید چیه.
دقیقاً
بررسی بکنم معدن اگر توجیه اقتصادی داره، خب با شریک بشید، بعد ببین احتمال زیاد میخواد از ماشین ایشون استفاده کنه، ایشون با ماشین کار کنه، یه دونگ از معدن رو بگیره، بعد بررسی بکنه اگه ایشون با ماشین کار بکنه ظرف 1 سال چقدر درآمد داره، اگر این معدن رو الان نه، اون موقعی که به سوددهی میرسه، مثلا 1 سال دیگه به سوددهی برسه، شاید چند برابر این معدن به دست بیاره.
درسته.
ولی آیا میشود یا نمیشه، این ریسکش رو باید با به دست آوردن اطلاعات از اون کسب و کار و از اون محیط کم کنه تا بتونه تصمیم دقیق بگیره.
بسیار عالی، متشکرم. یه تلفن هم بشنویم.
خدا قوت بده به عوامل رادیو. 81مین سال روز تولد رادیو رو تبریک میگم به شنوندگان رادیو اقتصاد و عوامل محترمشون. شما باور بفرمایید که رادیو اقتصاد تنها فرستنده‌ای هست که اعتیاد آوره هستن. برای من که اینجوریه، من شب و روز رادیوم روشنه، چه در خونه چه در ماشین، و خیلی هم از رادیو اقتصاد تاثیر پذیر شدن. 90% برنامه هاش کاربردیه. مثلا همین شب آفتابی که الان داریم میشنویم خیلی کاربردیه و به درد خیلی ها میخوره. در رابطه با ریسک که مورد سوال برنامه است، معمولا در هر کاری مخصوصا تو این ایام، تو این سالهای اخیر، کارها داره ریسک بالایی هستن. البته نه همه بالا، معمولا کارها داره ریسکن، ولی میشه این ریسک رو مهار کرد. مثلا من پسر کوچک من تعداد دام محلی تهیه کرد و جایی هم نداشت برای نگهداری تو فصل سرما که مثلا اینا گاورا نگهداری کنه، ولی به فکرش رسید که با زدن داربست و پوشش پلاستیکی برای جای گرمی رو تامین بکنه. خب این ریسک بود، ولی اینجا اومد جلوی ریسک رو گرفت.
آفرین، اینم جالب بود نه آقای مهندس؟
بله، بله.
خیلی متشکرم از شما شنونده ارجمندی که تبریک گفتید روز رادیو رو. ما هم به شما که از شنوندگان بسیار خوب رادیو هستی تبریک میگیم، خوشحال میشیم صدای گرمتون رو میشنویم، انشالله همیشه تنتون سالم باشه. عبدالی از اصفهان نوشته پرورش مرغ خانگی تخمگذار به نظرتون صرفه اقتصادی داره یا نداره؟ 913-0219.
نسبت کاری که دارن میکنه و نسبت تولیدشون، اینها تعیین میکنه که صرفه اقتصادی داره یا نه. یه موقعی مثلا من دارم 10 تا تخم در روز از این مرغ میگیرم،
آفن،
خب و دو نفر آدم درگیر شدن، خب نه تنها توجیه نداره وقتی که دارم وقت خدا میگیرم، یه موقع میرم نه 10,000 تا تخم داره از این مرغایی که دارن میگیرن، یه نفر آدم درگیر شده، بعد اینو باید هزینه‌هاشو در بیاره، درآمدهاشو هم حساب کنه، بعد محاسبه کنه این هزینه‌ای که داره نسبت به این درآمدی که داره توجیه داره یا نه. اگر توجیه داشت ادامه بده.
نداشتم که
نه.
خب ببینید کمک میتونید به این هموطن ما بکنید آقای مهندس. 912-19-17 نوشته امروز رفتم ایدم رو ثبت کنم، گفتن فقط شرکت ثبت میکنیم، شما بگید من یه کالای برقی رو راه اندازی کردم، نوشته بدون راه، نمیدونم منظورش چیه، آیا ثبت ایده کنم یا ثبت اختراع یا ثبت برند یا ثبت شرکت؟ پس که چیزی رو اختراع کردن.
ممکن روال اینه که اول از همه اون باید ایده رو سر، یعنی ثبت اختراع باید انجام بدن.
ثبت اختراع رو باید کجا بره؟
سازمان مالکیت فکری.
خب
دفتر اصلشون پشت پارک، فراموش کردن اسم پارکو،
آقا داوود اختیاری از کرج هم هستن. پس سازمان مالکیت فکری باید بره.
آره، اول از همه ثبت اختراع رو، اگر واقعا نگران این هستن که اختراعشون لو بره و نگران این هستن، باید اول ثبت اختراع بکنن.
خب.
بعد دنبال ثبت شرکت و ثبت برن. اگر میخواد بفروشه و نگران این نیستش که فناوریش، یعنی اختراعش لو بره و راحت میتونه همین الان با برندی که داره بفروشه، اول برند رو ثبت کنه.
خب.
چون برند مهمتره. اما نه، نگران این هستش که لو بره، اول اختراع رو ثبت کنه. وقتی اختراع ثبت کرد و مطمئنم است که میفروشه، اون موقع دیگه ثبت برند، ثبت شرکت انجام بده.
بسیار عالی. سلام، 31 سالم، مجردم، حرفم استادکار شیرینی پزیه، علاقه زیادی به گل و پرنده هم دارم، به خصوص کبوتر و